درود بر شما آقای شمشیری.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما در سرتاسر دنیا، به ویژه آن عده از هم‌میهنان عزیز که همواره و در همه حال خودشون ایرانی میدونن و به ایرانی بودن خود افتخار میکنن. در جلسات گذشته، در گفتارهای گذشته چندین بار اشاره شد به این که آقای محمد مصدق دکترای خودشه با جعل و تزویر گرفته است. در این مورد در هر دفعه ای که من در رادیو شما در این مورد اشاره کردم، بعد از اشاره تلفن های زیادی به من شد یا ایمیل شد که آقا در این مورد توضیح بده، صحبت کن، به چه دلیل آقای مصدق تحصیلات خودش با جعل و تزویر انجام داده، یعنی مدرکی که گرفته، اگرچه اون مدرک شما میدونید در سوئیس و فرانسه دو جور مدرک دکترا داریم، یونیورسیتی داریم و دیتا، که اون دیتا که دولتی هست اونها ارزش خیلی بیشتری داره. حال کار نداریم در این مورد. این آقای مصدق یونیورسیته داره به اصطلاح، ولی همونه با جعل گرفته، یعنی جعل و تزویر به کار برده. حالا من امروز براتون شرح میدم که این جعل و تزویر چرا انجام شده و به چه دلیل ما میگیم جائل بوده. دوستان میدونند که آقای در زمان مصدق مدرسه، دبیرستان به صورتی که بعدها در زمان مظفرالدین شاه درست شد وجود نداشته، مکتب وجود داشته. آقای مصدق در 1258 شمسی متولد شده، یعنی زمان ناصرالدین شاه، و در حدود 10 سال قبل از کشته شدن ناصرالدین شاه. خب در اون وقت مکتب هایی بوده که در همگان هم به اون مکتب ها دسترسی نداشتند. اغلب بچه ها از 5-6 سالگی می رفتن به کار باباشون و اکثریت عظیمی از مردم بی سواد بودن. تعداد معدودی می رفتن در اون مکتب ها قرآن می خوندن یا خوده بالاتر گلستان و اینا، اونا هم بمانه حالا کار نداریم. اما در خانواده های ثروتمند در اون در یه گوشه از خونشون طبق روشی که مرسوم بوده یک اتاقی رو در بیرونی اختصاص می دادند به مکتب، آخوندی هم می آوردند و اون آخوند به بچه های اون خونه و فامیل های اونها درس می داده. در زمان مصدق بابای مصدق، بابای اسمی مصدق، کسی که میگن بابای مصدق هست، یعنی آقای میرزا هدایت الله وزیر دفتر، در خونش یک مکتب درست کرده بوده. این مکتب بچه های تمام فامیل، چون میدونید اون از چند زن تعدادی بچه داشته که اکثرا از بچه ها نوه های این آقای میرزا هدایت الله سنشو از مصدق زیادتر بوده، ولی تمام بچه ها که تعدادشون زیاد بوده و بچه های افراد دیگه می آمدن تو خونه تو آقای میرزا هدایت الله، در اون مکتب درس میخوندن. کسانی که در اون مکتب درس میخوندند از افراد بسیار قسی القلب و بیرحم بار آمدند که این افراد هیچ رحم و شفقت در وجودشان نبوده. چرا نبوده؟ من الان براتون دلیل میارم که این دلیل دیگه نمیشه رد کرد. یکی از نوه‌های آقای میرزا هدایت الله وزیر دفتر همون آقای دکتر احمد متین دفتری است که در این حال داماد آقای محمد مصدق هم بود. این آقای دکتر احمد متین دفتری در 15 سالنامه دنیا که در سال 1338 منتشر شده در صفحات 3 به بعد شرحی نوشته به تحت عنوان خدا رحمت کند درازنویس ها را. وقتی این مقاله را نوشته که سناتور بوده و استاد دانشگاه هم بوده، این آقای دکتر احمد متین دفتری شرح زندگی خودش میده. البته درازنویس ها من باید شرح بدم چون اون دفتر نبوده در اون زمان، کتاب و حسابداری دوبل برای حسابدارها، یک کاغذ های مقوایی بوده و اینها رو زیر هم می نوشتن و هر از این کاغذ ها که تموم می شده کاغذ بعدی رو به زیر او اضافه می کردن و این یک به جای دفتری که ورق ورق باشه یک صفحات طولانی درست می شده که اسم مصطفی ها رو گذاشته بودن دراز نویس، برای خاطری که اون صفحات زیر هم و یک دفتر درازی بزرگ دفتر در می آمد. اون دبانی که یه وقتی باید شهر بدن، این آقا شهر میده که در خانه وزیر دفتر چطوری به مکتب میرفته. میگه در خانه وزیر دفتر تو پرانتز واقع در خیابان شاهپور گذر وزیر دفتر، اون جای خونه آقای وزیر دفتر بوده، مشهور بوده به گذر وزیر دفتر، یک مکتب خانگی بود که پدرم و اعمام من، چون پدرش و عموهاش فرزندان میرزا هدایت الله بودن، که پدرم و اعمام من درس خود را در آنجا شروع کرده بودند. بعد که نوبت به طبقه بنی اعمام من رسیده بود، یکی دو سال قبل از این که بساط آن مکتب خانه برچیده شود، من هم الفبا را آنجا یاد گرفتم و یک لله بسیار خشن داشتیم که چوب و فلک را در مکتب خانه غالبا به کار می انداخت و از او می ترسیدیم. اما چوب و فلک منحصر به مکتب خانه ما نبود. استدعا می کنم توجه به این قسمت بفرمایید. اما چوب و فلک منحصر به مکتب خانه ما نبود. وزیر دفتر در بیرونی خود یک فراش خانه مفصلی هم داشت که بعضی از بدهکاران بدحساب دولت را مدتها در آنجا توقیف می کردند و احیاناً بعضی از آنها را در حیات جلوی پنجره دفتر مخصوص وزارتی روی زمین می‌خواباندند و به فلک می‌بستند و فراش‌ها بغل بغل ترکه‌های درخت چنار به پای آنها خرد می‌کردند و در فصل زمستان به کف پای لخت مضروب برف میمالیدند و این صحنه را که ما از پنجره مکتبخانه تماشا میکردیم آنقدر دوام داشت که مضروب تسلیم یعنی حاضر به تادیه دین مالیاتی خود بشود و اگر سماجت میکرد او را به امر رئیس دفتر لنگان لنگان به فراش خانه می بردند که چند روز دیگر باز او را برای چوب و فلک در صحن حیات دراز کنند. ببخشید، خوب متوجه شدید این آقای در اون وقت دادگستری که نبوده، آقای وزیر دفتر هم اگرچه وزیر داراییه یا وزیر مالیه که بعدن درست شد مصوفی الممالک بوده، اما وزیر دفتر غالبا نایب مصوفی الممالک بوده، نایب وزیر دارایی بوده. خب کسانی که مالیات نمیدادند یا نداشتن بدن، خیلی بسیاری از اینها مالیات نداشتن بدن، چون میامدن در اون زمان ما مدارک بسیاری داریم که حاکمهای ایالات میامدن وقتی یک ملکی رو میخواستن تصرف کنن، این ملک مثلا اگر 500 تومان مثلا قیمتش بود، میامدن که تمام قیمتش فرض کنید 500 تومان بود، مثلا 500 تومان بهش مالیات میبستند. خب این صاحب این ملک چجوری بتونه از این ملک 500 تومان مالیات در بیاره؟ اگر که مالیات نمیداد چه میکردند؟ فورا وزیر دفتر در تهران، وزیر دفتر در جاهای دیگه هم اون مستوفی فورا این آره میخوابوند و به فلک. این بدبخت ها چه باید بکنن؟ فورا دست به دامن یکی از بستگان ایالت می شدند و اون ملک مثلا به یک سیر گندم یا یک سیر جو می فروختند برای اینکه از شبش راحت بشن. و این مثلا ما در کرمان ما میدونیم که تمام املاک استان کرمان متعلق به دو خانواده بوده، خانواده ابراهیمی و خانواده اسفندیاری، که هیچ کدومشون هم کرمانی نبودن، هر دوتا در ابتدا ابراهیم خان ظهیرالدوله اومده حاکم کرمان شده و بعد هم وکیل الملک اومده، اسماعیل خان وکیل الملک، دوتا اونجا تمام املاک تصرف کردن، اگر که ابراهیم خان بیشتر املاکی تصرف کرد صاحباش توسط آقا محمد خان کشته شده بودن. حالا بمانه، ما الان در تاریخ مرتب میخونیم، چون من در این تاریخ زیاد بررسی کردم تاریخ کرمان، مرتب میبینم که بله مثلا انار که یک محلی هست، الان یه شهری هست در راه کرمان و تهران نزدیکی است، میبینیم که بله مثلا انار به یک سیر یادم نیست گندم یا جو یا یه چیزی شبیه او فروختند. خب اینها به این صورت بود. حالا وقتی که مالیات میبستند و او شخص نداشته بده، فورا که شلاق و اینجوری بوده. این آقای وزیر دفتر در خونش فراش خونه داشت و زندان داشت و کسانی که حساب او مالیات نمی دادند و اینها رو می گرفتند و می آوردند. و حتی ما در تاریخ موارد متعدد داریم که همین که یه شخصی با یک مصوفی بد می شده، مثلا سلام نکرده بوده یا بی احترامی کرده بوده، فورا می گرفتن که آقا تو بابات مالیات باید بده، نداده، خودت باید چطور بشی و هیچی، زندانش می کردن. ما الان خاطرات متعدد داریم که مثلا در این مورد یکی از افراد شرح میده که چطوری مثلا آقای مصوفی، نه میرزا هدایت الله من خواست تلمبه‌ای، تلمبه‌ای که آب میکشید بالا از خارج آورده بودن، به من گفت نصبش کن. من پولی تعیین کردم که این اینقدر میگیرم نصب میکنم، هیچ فردا گرفتنش که بابات باید مالیات میداد و حالا چه به روزش آوردن که او شخص مجبور شده مجانی دو دفعه رفته تلمبه رو نصب کرده. اینها مطالب معترضه بود که عرض کردم. اصل قضیه این که در این مکتب خانه من میخواستم عرض کنم که هر روز این بچه ها از اون کودکی هر روز میدیدند که زیر پنجره مکتب خانه میآیند افراد با گناه یا بی گناه، که با گناهشون هم این که مالیات ندادن، نه این که آدم کشتن، چون آدم کشی، دزدی، قتل، هر چی دیگه ارتباطی با وزیر دفتر نداشت، فقط مالیات نداده ها رو می بردن اونجا. و اینطور به قول این آقا فراش ها بغل بغل ترکه های درخت چنار به پای آنها خورد می کردند و در فصل زمستان به کف پای لخت مضروب برف می مالیدند. حالا شما ببینید افرادی که در بغل مادر با اون مهر و محبت مادر تربیت نشدن، اون مهر و محبت ندیدن، چون این خانواده وزیر دفتر این بچه ها بلا فاصله دایی می گرفتن براشون، و اون دایی باید اونها رو بزرگ می کرد. اینها با این صورت تربیت می شدن. مکتب هم که می رفتند هر روز می دیدن که اینها با چه شکنجه می آین زیر و پنجره شلاق می زنن. شما فکر کنید اینها دیگه در دلشون رحم پیدا می شد؟ وقتی که اینها هر روز ببینن که چه به سر این مرد افراد بدبخت می آیه و رحم و شفقت هم از مادر اغلب ندیدن، شما علت این که اینها می بینیم مثلا آقای مصدق، بعد می بینیم که در ترور رزمارا شرکت داشته، در ترور حجیر دخالت داشته، در ترور محمد ببخشید علی اصغرخان عطاوک دخالت داشته و غیر از این که خائن بوده جانی هم بوده. و اگر شک و تردید دارید دوستان گرامی، کتاب پنج ترور تاریخی راهگشای صداقت مصدق، لطفاً تشریف ببرید www.lulu.com lulu.com، اونجا هم اسم بنده رو بزنید شمشیری و بعدم بزنید All Languages، کتاب میایه. دوتا کتاب بخونید ببینید که این جنایتکار خائن تنها نبوده. خب حالا اینها همه معترضه بود، میخواستم طرز تحصیلات ابتدایی آقای مصدق شرح بدم که آقای مصدق تحصیلات ابتداییش در این مکتب خانه بوده، چون آقای متین دفتری که خیلی سنش از مصدق کمتر هست، داماد مصدق بوده، دختر مصدق به زنی داشته، این شخص میگه که من و عموهام و پسر عموهام و اینها همه در این مکتب خونه درس خوندیم. خب پس این شد تحصیلات ابتدایی مصدق. در اینجا تو خونه آقای وزیر دفتر مدرسه‌ای که گواهی نامه ابتدایی به شخص بدن نبوده که بگیم بله مدرک ابتدایی بهش دادن، گواهی نامه کلاس ششم و فلان اینا، ششم ابتدایی یا پنجم ابتدایی، هیچی. خب درس میخوندن که این مدرکی تو کار نبود. اما بعد از این مکتب افرادی مثل مصدق باباشون براشون معلم سرخونه بیاورد که در رشته های مختلف اینها در خونه می آمدند و دست به اینها می دادند. دیگه یه خورده از ابتدایی بالاتر گل باز هم مثلا دیوان حافظ می خوندند یا گلستان سعدی یا بوستان یا کتاب های مذهبی در از این قبیل می آمدن خونه درس رو می دادن. مصدق هم این کارا رو کرده، اما ما می دونیم که مصدق از 17 سالگی شده مستوفی خراسان. مستوفی میشه الان اسمشو گذاشت پیشکار دارایی یا رئیس دارایی استان. منتهی رئیس دارایی استان که در حال حاضر مثلا رئیس دارایی فارس یا آذربایجان میره در تبریز یا شیراز، در اون وقت رؤسای دارایی یعنی پیشکاران دارایی که اسمش بود مستوفی عظام، مستوفی خراسان، در تهران بودن. محلشون هم که من عرض کردم خدمتتون دیوان استیفا، این مستوفی ها در دیوان استیفا کار میکردن. دیوان استیفا هم در همین جایی بوده که الان مسجد ارگ هست، یعنی که کنار کاخ گلستان. خب آقای مصدق هم از 5 سالگی میرفته، باباش که صبح میرفته به دیوان استیفا، اونم همراه بابا میرفته. بابای مصدق هم با یک تشریفاتی میرفته به دیوان استیفا و از در خونه، یعنی تمام مستوفیان پایین تر باید می اومدن گذر دفتر در جلوی خونه آقا وا می سادن. بعد این آقا می آمده تو کالسکه که می نشسته، اون وقت با اون دم و دستگاه و تشریفات با اون همه مستوفی دنبالش راه می افتادن، می رفته به دفتر استیفا. اگرچه وقت شنوندگان گرامی حتما گرفته میشه، اما این طرز رفتن آقای میرزا هدایت الله به دیوان استیفا، بایی که به تحصیل آقای مصدق ارتباط نداره، اما اجازه میخوام چون خیلی جالبه براتون بخونم. میگه اجازه بدهی از کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ 100 ساله، تألیف حسن اعظام قدسی، صفحات 14 و 15. میگه یک روز دیدم عده‌ای که هر یک ترکه بلندی در دست دارند از دو طرف حرکت میکنند و از جلوی مکتب خانه عبور کردند. البته این مکتب خانه غیر از اون مکتب خانه خونه، این مکتب خانه عمومی بوده که این آقای اعظام قدسی در اونجا درس می‌خونه. خب و مانع از حرکت سایرین بودند. در این بین وزیر دفتر که جبه بلندی پوشیده بود با کلاه دراز در وسط صف فراش‌ها قرار داشت و پشت سرش عده زیادی از مصوفی ها و عذب دفترها و ارباب رجوع حرکت می کردن تا سر خیابان فرمان فرما. خیابان فرمان فرما همون خیابان شاپوره که حالا نمی دونم اسمش چی شده. خیابان شاپوره زمان رژیم رو گذاشته و از آنجا وزیر دفتر سوار کالسکه و بقیه هم بعضی سوار درشکه با اسب و قاطر به دنبال کالسکه به راه افتادند که به وزارت مالیه بروند. تعجب من روز اولی که این وضعیت را دیدم در نظرم خیلی غریب و غریب و تعجب کردم. اینها چه اشخاصی هستند که با این ترتیب حرکت می نمایند؟ خیلی فکرم مخشوش شد. با آقا میرزا همون مکتب داره، با آقا میرزا گفتم اینها چرا اینطور حرکت می نمایند؟ برای دعوا می روند؟ جواب داد وزیر دفتر کارهای مالیات و خرج و دخل مملکت ایران با ایشان است. سایرین هم هر کدام مستوفی و مالیاتی یکی از ایالات تو پرانتز استان و ولایات را عهده دارند که به دستور وزیر دفتر مالیات ها را جمع کرده به وسیله ایشان تحویل خزانه دولت یعنی ناصرالدین شاه میدهند و این مقام هر چندی به یک رفعت دیگر محول میشود و وزیر دفتر دیگر کاری نخواهد بود. پس از اطلاع از شرحی که آقا میرزا بیان کرد اسباب تعجب من بیشتر گردید، چون هر روز اول صبح این اجتماع را می دیدم احساسات دیگری زمینه درس خواندنم گردید، به طوری که فکر می کردم باید کاری کرد که دارای مقام گردید. حالا شما تصور کنید این آقای محمد مصدق که از 5 سالگی کنار باباش تو کالسکه می نشسته و با این دم و دستگاه و تشریفات می رفته به دیوان استیفا. شما ببینید ضمن این که اون احساسات بیرحمانه به علت اون کتک زدنها در جلوی مکتب در ذهنی بوده، از یک طرف دیگه هم با این رفتار می رفته، ببینید چقدر این شخص خودخواه بار می آیه. بی خود نبود که شخص هر جا می رفت تصور می کرد خودش از همه دنیا بالاتر هستند. خب تا این وقت می دونیم که شخص چون باباش وزیر دفتر بود، بعد در 17 سالگی برای این که داییش هم همه کار بود، عبدالرسول میرزا فرمان فرماز در زمان مظفرالدین شاه، و مظفرالدین شاه هم بالاخره میدونست که با مادر آقای مصدق چه ارتباطاتی داره، برای خاطر خوشامد معشوقه خودش یعنی نجم السلطنه مصدق موافقت کرد بذارن مصطفی خراسان، چون اونم از 5 سالگی عملا رفته بود و یاد گرفته بود که چه کار باید بکنه. از 5 سالگی تا 17 سالگی 12 ساله، خب درست 5 ساله زیاد چیزی یاد نمیگیره، ولی وقتی هر روز بره و اتفاقا مصطفی خراسان هم شوهر خواهرش بوده، شوهر خواهر مصدق، یکی از خواهرای که اسمشو اینا رو ما نمیدونیم، ولی میدونیم شوهر دختر وزیر دفتر زنش بوده. در هر حال این آقای مصدق از 17 سالگی میشه مصطفی خراسان. خب مسلمن یک تحصیلاتی تا این زمان کرده بوده، ولی در هر حال چیزی که نداشته مدرک تحصیلی بوده. مدرک تحصیلی نه ابتدایی داشته نه متوسطه، به تدریج به نیازی هم نداشته، چون باباش هم مدرک تحصیلی نداشته، جدش هم نداشته، میرزا کاظم هم نداشته، هیچ کدوم مصطفی الممالک که پدر زن پدرش بوده یعنی دختر مصطفی الممالک زن اول میرزا هدایت الله بوده. خب اینا هیچ کدوم مصطفی الممالک ها اینا مدرک تحصیلی که نداشته، ولی خب همه تحصیلات انجام دادن در خونه و توسط معلم های خصوصی. مصدقم مسلمن این تحصیلات داشته. میرسه به نزدیک مشروطیت. قبل از اون که مشروطیت درست بشه در ایران یک دانشکده‌ای به اصطلاح یک مدرسه درست شده بود. اون مدرسه ما الان میدونیم ایادی انگلیس درست کردند. در اینجا وقتی که دوره مظفرالدین شاه شد و دولت انگلستان متوجه شد که با توجه به روابط رو به توسعه ایران با کشورهای خارجی مرتبا نیاز ایران به مامورینی که در خارج داشته باشه زیادتر میشه، و تا وقتی که مثل زمان محمد شاه و یا فتح علی شاه و یا فرض کنید حتی ناصرالدین شاه که ما زیاد با خارج ارتباط نداشتیم، مامورینی هم لازم نبود تربیت بکنیم. اما در اون زمان مظفرالدین شاه یک شخصی که عرض کردم میرزا علی خان امین الدوله یه مدتی صدارت عظما رو داشت، یعنی نخست وزیر بود و اینها، این شخص در زمان این اولین مدرسه ها به سبک جدید در تهران به وجود اومد. آخر گاهی هم این احتمال داده میشه که امین الدوله از ازلی ها بوده، یعنی پیرو مذهب ازلی بوده، حالا بود یا نبودش من زیاد اصرار ندارم، ولی در اون موقع ازلی ها بیشتر فعالیت داشتن و مدرسه هایی که در تهران باز شد مثلا صدیقه دولت آبادی یا بیشتر یا آقای یحیی میرزا یحیی دولت آبادی، اینا همه ازلی بودند. در اینجا بحث نمی کنم در این مورد، ولی به هر جهت این مدرسه ها که شروع کرد توسعه و میدونم ایجاد و اینا تأسیس و توسعه و اقتضای زمان ایجاب میکرد که دولت ایران با کشورهای بسیاری رابطه داشته باشه، در اون وقت کسی که بیشتر از همه فوراً به فکر افتاد دولت انگلستان بود. ایادیش هم که در ایران فراوان بودن، توسط ایادی خودش مدرسه سیاسی درست کرد. این مدرسه سیاسی در تاریخ 28 آذر ماه 1278 19 دسامبر 1899 افتتاح شد. این مدرسه چرا این مدرسه کاملا و 100% انگلیسی بود؟ برای که ما میدونیم که گفتار معلم و استاد در هر سطحی از سطوح تحصیلی، مخصوصا این که اگر مرتباً از طرف سایر معلمان و استادان تایید و تصدیق بشه، در شاگردان فوق‌العاده مؤثر خواهد بود. از این جهت اعضای هیئت علمی مدرسه سیاسی در رشته‌های مختلف موظف بودند، وظیفه این داشتن، مثلی که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، میدونید که بی بی سی وظیفه داره، جز وظایفش هست که در هر زمانی که اقتضا میکنه یک گریز به صحرای کربلا بزنه، یعنی یه جوری مصدقی که میلیاردها به نفع انگلستان کار کرده یک تعریفی از مصدق بکنه و در این حال یک بدی، یک بدگویی در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه انجام بده. در بین مردم هم شایع شده رضا شاه دشمن انگلیس، ببخشید، در نوکر انگلیس بود و هیچ کس فکر نمی کنه که اگر این نوکر انگلیس بود چرا اینقدر بی‌بی‌سی هر هفته چند دفعه به عناوین مختلف مدش میگه. میخوام در مورد جنایات خلخالی صحبت کنه، فورا مقایسش میکنه با زمان رضا شاه یا زمان محمد رضا شاه. میخواد در مورد زندانیان حالا صحبت کنه، فورا مقایسش میکنه با زمان محمد رضا شاه. اما در مورد زردوش، وقتی که اخیرا دیر شدیدید که بی بی سی مصدق گذاشت کنار زردوشت و کوروش و چی و چی و چی، هیچ که فکر نمی کنه بابا اگر این دشمن انگلیس بود و کمر استعمار انگلیس شکست، چرا مرتب یک قدر ازش تعریف میکنن؟ حالا این من به طور مثال عرض کردم. در این مدرسه سیاسی هم انگلستان به همین ترتیب این همین کاری که الان بی بی سی میکنه به معلمین مدرسه گفته بود این کار باید بکنید. استادان مدرسه همه از ایادی انگلیس بودند. یکی از اینها تصادفاً بابای همین آقای سید حسین نصره، که آقای دکتر ولی الله نصر گفتن بیا برو توی مدرسه سیاسی درس بده. آقا گفته بابا من دکترم، دکتر طب، من چه کارم به مدرسه سیاسی؟ گفتن بیا برو تشریح درس بده. این آقا میرفت اونجا به این دوستان تشریح به این شاگردان مدرسه سیاسی تشریح یاد میداده. حالا من کار به تشریح ندارم، ولی اینها باید هر روز که وارد کلاس میشن ضمن صحبت یک مطلبی بگن که بابا دانش آموزان، روسیه دشمن ایرانه، انگلیس دوست ایرانه. یعنی یه جوری توی مطلب اینه بگنجونن و تو مغز دانش آموزان بکنن که روسیه تزاری البته دشمن ایرانه و انگلیس دوست ایرانه. و پس حالا که انگلیس دوست ایرانه، ملت ایران برای مقابله با دشمن پرقدرتی مثل روسیه و برای که ترقی بکنه و برای پیشرفت هیچ چاره دیگری نداره جز این که به طور کامل خودش به انگلستان وابسته و متکی بسازه. این وظیفه برای هر استادی بود که ما الان اسامیشون که داریم اکثریت قریب به اتفاقشون فراماسونر بودن، یعنی اسامیشون جزء فراماسونری هست و اگر هم احیانا اسامی بعضی نیست، اینها مسلمان از ایادی انگلیس بودن. در تأسیس این مدرسه یکی از خیانتکاران بسیار بزرگ که متاسفانه مثل همین آقای مصدق محبوب هست و مشهور هست به وطن پرستی به اسم مشیرالدوله، به اضافه مشیرالدوله شرکت داشته. پس اینها هر روز، یعنی این آقایون استادا هر روز در حدود یکی دو دقیقه مجبور بودند که یه جوری در مورد خوبی انگلستان شرح بدن. و مثلا یکی میرفته میگفته که ببینید استخر، البته استخرهای اون وقت که مثل حالا اینطور تمیز و مرتب نبودن، استخرهای که اون وقت بوده دیواراش مثلا از اون چیزای سبز رنگ هم لجن داشته و هم اون سبزی های سبزن که ها اسمش ببخشید برد مدرد
خلصه.
بله بله زنده باد، خیلی ممنون از راهنمایی شما از اینکه به دادم رسیدید. بله خزه داشته، می گفته آقا این خزه ها چطوری به کجا می چسبه؟ گفتن به دیوار. خب اگر دیوار نباشه این خزه ها به جایی می تونه از بمیرن. بله انگلستان مثل این دیوار میمونه، ما و این خزه ها ترقیات ماست، ما برای ترقی نیاز داریم که همچی دیواری داشته باشیم. یه روز میگن که آقای خانملک ساسانی شرح میده، میگه آقای زکارمرس فروغی آمده عبا داشته، البته میدونید تو سابقا اغلب رجال عبا داشتند و حتی آستین داشته، مثل عباهای فعلی نبوده، البته عمامه نداشتن ولی در زمستان عبا میپوشته. میگه آمد گفت که این عباد عباش در آورد، گفت ببینید چرا این آستین حرکت نمی کنه. گفتن خب دستی توش نیست حرکت بکنه. گفت بله درسته، اگر ایران هم به انگلستان وابسته نباشه انگلستان مثل این دست میمونه که وارد این عبا میشه و اینه تکون میده و باید ایران این کار بکنه. به هر جهت این مدرسه رو من شرحش به طور معترضه هست کردم. این مدرسه وقتی که درست شده مصدق 20 سالش بوده، مصدق 20 ساله بوده که این مدرسه باز شده. و این مدرسه کسانی که 22 سال سنشون بوده میپذیرفته، پس مصدق اشکالی برای ورود نداشته. اما 3 سال بوده مستوفی خراسان بوده، مستوفی خراسان شأنش در اون زمان از استاد مدرسه سیاسی هم بالاتر بوده. چطوری مصدق بره کنار اون شاگردایی که تازه از مکتب اومدن بیرون، اومدن توی مدرسه، بره کنار اونا بشینه؟ خب شأنش نمیگذاشته. خب بعد به تدریج اون دوران مشروط خواهی و اون مجلس و اون وضع توش اومده، مصدق حس کرده که بابا اون سبو بشکست، آن نمیدونم آن کوزه فلان شد، آن سبو بشکست، آن پیمان ریخت و دیگه دوره‌ای که مثل گذشته رجال بتونن هر کاری رو انجام بدن نیست. و این خودش فکر میکرده که به زودی که حالا که با صوفی خراسان شده دیگه اسمش میرسه وزارت دفتر و مصطفی و ممالکی. اما وقتی میبین مشروطه شد و آمدن میخوان حساب بگذارن پای کارهای مصطفی از نظر مالیات از هر جهت، اون دوزی هایی که میخوان بکنن میکردن مصطفی ها جلوش میگیرن، به فکر افتاده تحصیل بکنه. اما وقتی میخواسته تحصیل بکنه سنش چند سالی بیشتر بوده، یعنی 27 سالش بوده، 5 سال از 22 سالگی که حد اکثر سن بوده برای مدرسه زیادتر بوده. خب مصدق خیلی 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 نیرنگ باز بوده، یعنی هر کاری که میخواست بکنه و استحقاقش نداشته با نیرنگ راهی برای او پیدا میکرده. اینجا هم راهش پیدا کرده، آمده گفته کرده که خب من ظاهرن همون درس هایی که شاگردان در مدرسه میخونن منم میخونم تو خونه، اون استادایی هم که در اونجا میرن تو مدرسه درس میدن، خب حالا اگر همشون هم نخواستم چند تایی از اون بانفوس ها رو پولشو میدم، از اون بانفوس هایی که نیاز دارن، مثلا آقای دکتر ولی الله نصر خب نیاز نداشته، خیلی پولدار و ثروتمند بوده و از او گذشته تش خود زکال مایت و فروغی اینها لازم نبوده بیان تو خونه مصدق، اما تعدادی بودن که نیاز داشتن و معلومات داشتن و اینها از معلومات قدیمه و خیلی بهرمند بودن. مصدق از اینها میخواد که بیان تو خونه بهش درس بدن. خب وقتی هم کسی بره تو خونه درس بده و پول بگیره، طبعا وقتی که موقع امتحان باشه چشم میگذاره به هم دیگه، خیلی سخت گیری نمی کنه. در اون وقتی که مصدقی فکر کرده، یکی از رجال درباری هم که اسمش بوده میرزا عبدالله محقق الدوله، اهل خراسان بوده و در این حال وکیل خراسان، وکیل خراسان و مشهد بوده در مجلس شورای ملی و در این حال در دربار سلطنتی رئیس بیوتات سلطنتی بوده. این کلمه باز نباید در اینجا توضیح بدم، بیت یعنی خانه، بیوت یعنی خانه ها، بیوتات جمعن در جمعه و این شاید غلط باشه اگر یعنی، ولی چون در دربار سلطنتی یک مثلا خانه هایی در تهران داشته دربار سلطنتی، در این حال خانه های دیگری در شهرهای دیگه داشته، خانه های تهران می گفتنش بیوت یعنی خانه ها، و بعد برای که معلوم باشه که جمع تمام خانه های ایران هست کلمه بیوتات اختراع کرده بودن. خب حالا این محقق الدوله که هم استاد هم تو این مدرسه دخالت داشته، یعنی معاون مدرسه بوده، هم نماینده خراسان بوده توی مجلس شورای ملی و هم رئیس بیوتات سلطنتی بوده، هم عضو جامعه آدمیت بوده، یعنی فراماسونری بوده که همکار آقای مصدق در اونجا بوده، پس از چندین جهت با مصدق دوست بوده، هم از نظر مصدق مصطفی خراسان بوده و اون کار به دست مصدق داشته و همراه حق و حساب ها رو میخوردند مالیات های خراسان، و همین که هر دوتا در قتل عتابک چون جامعه آدمیت قاتل اتابک بوده. بالاخره خیلی میای آقای محقق الدوله رو میبینه و چند تا استاد هم میاره خونه، دیگه خیالش راحت بوده که 100% قبول میشه، یعنی درخواست کرده که من وقت امتحان یعنی درس تو خونه میخونم، اما چون 27 سالمه وقت امتحان میام با شاگردان مدرسه سیاسی شرکت میکنم در امتحان و امتحان میدم، هر نمره میگیرم. خب معلومه بوده که خب نمرش میدن، اما بدشانسی میاره. اون بدشانسیش اینه که نزدیک امتحان که میشه آقای محمد علی فروغی زکاالملک میشه رئیس مدرسه. یعنی اون شخص قبلی یه آقای بوده به اسم برادر مشیرالدوله به اسم میرزا حسین خان معتمد الملک، او برکنار میشه هیئت امنا چون او نمیتونسته در مقابل مصدق مقاومت کنه. مشیرالدوله و معتمد الملک خیلی اهل مبارزه و سرسختی نبودند، اما آقای محمد علی زکاالملک به احتمال زیاد فقط برای خاطر این، نه فقط ولی یکی از وظایفی داشته اینه که نگذاره مصدق اینجا به این سادگی فارغ التحصیل مدرسه سیاسی بشه. شما هر کس بدون استثناء که فارغ التحصیل مدرسه سیاسی باشه، شما سابقش بررسی کنید میبینید همه بدون استثناء از علاقمندان به انگلیس بودند و همه در اون وزارت خارجه جزء ایادی انگلیس بودند، و اگر تصادفاً بعضی ها به خیانت نرسیدن ولی به دشمنی انگلیس هیچ کدوم بر نخواستن، مثلا هیچ کدوم دیگه توده چپگرا نشدن، طرفدار روسی نشدن، همه علاقه من بودن. و در هر حال وقتی که موقع امتحان میشه این آقای محمد علی فروغی با امتحان دادن آقای مصدق به صورت مخالفت میکنه و میگه نه ما به صورت نمیتونیم. به همین جهت مصدق از همون ابتدا با این فروغی سرسختانه دشمن میشه و تا آخر عمر ده ها دفعه دشمنی خودش نسبت به فروغی انجام داد. بعد از این بود که نگذاشت فروغی شخص بیایه و قبول بشه. اما خب بعد این آقای مصدق میدونیم یک استبداد طلب مشهور بود، یعنی سرسختانه طرفدار محمد علی شاه بود، مخصوصا این که وقتی که داییش شد استاندار آذربایجان و رفت اونجا هر روز تلگرافای خودش به اسم مصدق میفرستاد و نه تنها عبدالحسین میرزا، انجمن آذربایجان هم به همین ترتیب، تمام کسان دیگری هم که میخواستن به محمد علی شاه عریضه بدن، شکایتی بکنن، تلگرافی بفرستن، همه به اسم مصدق میفرستادن. ولی او تلگرافای عبدالحسین میرزا به رمز بود، مصدق باید اونها رو کشف میکرد و میرفت هر روز خدمت محمد علی شاه و اون تلگراف ها رو که کشف کرده بود به اطلاع محمد علی شاه میرسوند، دستورات محمد علی شاه رو میشنید، میامد رمز میکرد، میفرستاد برای داییش به اونجا. پس هر روز مصدق جلسه و مذاکره داشته با محمد علی شاه و خودش هم اعتراف میکنه که هر روز میرفته پیش آقایی که مظهر استبداد بوده و این از طرفدارای محمد علی شاه بوده. آقای محمد علی شاه وقتی که مجلس به توپ میبنده و مجلس نابود میکنه، چند روز بعد یا یه مدت کوتاهی بعد مجلسی به اسم مجلس مجلس شورای کبرای دولتی هم چه چیزی شورای کبلای دولتی ترتیب میده و مصدق عضو اون بوده، یعنی 96 نفر از استبداد طلبان دو سه آتشه طرفدار محمد علی شاه عضو اون مجلس شورای دولتی بودند. یکیش مصدق بوده. حالا میاین طرفدار مصدق که کتابا بخونید، مرتب از مشروط خواهی و مبارزات آقای مصدق برای مشروطه صحبت میکنن که یکی از مشروط خواهان بزرگ بزرگ فلان ایران بوده و خجالت هم نمیکشن که این شخصی که همه جا استبداد طلب بوده و عضو مجلس شورای دولتی بوده، حتی آقای کسروی هم در این مورد خود مصدق میگی که حشمت و دوله والاتبار، حشمت و دوله والاتبار میدونید که چیز همه کاره و محرم محمد علی شاه بوده و باباش هم همه کاره و محرم مظفرالدین شاه بوده، یعنی فضل الله وکیل الملک چیز نماینده مخفی محرم اسرار مظفرالدین شاه و پسر حشمت الدوله محرم اسرار محمد علی شاه و اون میرزا فضل‌الله شوهر مادر مصدق بوده. این آقای حشمت الدوله برادر مصدق بوده، یعنی برادر مصدق از طرف مادر بودی شخصی و این آقای حشمت الدوله از طرف پدر از میشه پسر شوهر مادرش بوده. این به هر جهت این آقای مصدق میگی این آقای حشمت الدوله اسم من نوشته بود تو اون جلسه. خب چه فرق میکنه، حشمت الدوله نوشته اسمونه. بعد از اون که مشروطه خواها پیشرفت میکنن و محمد علی شاه معلوم میشه که داره شکست میخوره، یعنی فرض کنید مثل اگر بخوایم حالا مثال بزنیم مثل این آقای بشار اسد، یعنی دوره‌ای که الان وضع بشار اسد هست در اون زمان یا وضع قذافی هست اون وقت وضع محمد علی شاه بوده، چون از یه طرف بختیاری ها داشتن میامدن تصرف کنن تهران، از یه طرف دیگه نمیذارم از شمال میامدن تصرف کنن انجمن آذربایجان قیام کرده بود و اینها. مصدق دیده اوضاع خیلی پسه، چون خیلی استبداد طلب بوده و طرفدار محمد علی شاه بوده میترسه، وحشت میکنه که اگر در ایران بمونه و محمد علی شاه سرنگون بشه مصدق احتمال داره بگیرن اعدام کنن، چون نمیدونست که انگلستان وقتی که پشت افراد باشه حفظشون میکنه. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. و ایادی انگلیس دو دفعه مثل همون آقای مشیر الدوله، آقای مشیر الدوله از طرف محمد علی شاه رفت اعلام سلطنت محمد علی شاه رو بکنه، تارش رو سرنگون بشه، خود آقای مشیر الدوله شد پیشوای مشروطه، شد طرفدار مشروطه خواه. اینجوری بود. آقای مصدق دونستید تصمیم گرفت از ایران فرار کنه. بعد خودش میگه که بالاخره لازم بود که من از محمد علی شاه اجازه بگیرم، چون کسانی که طبق روشی که در اون زمان وجود داشته رجال و درباریان درجه اول و بستگان خاندان سلطنتی و به طور کلی تمام کسانی که مستقیما با پادشاه وقت سر و کار و ارتباط داشتند معمولا در هنگام مسافرت خودشون یا یکی از بستگان درجه اولشون به خارج مجبور بودند که مراتب را به پیشگاه مبارک ملوکانه معروض بدارند و از حضور قبله عالم کسب اجازه بکنند. در این موقع مصدق هم که به طور کامل طرفدار محمد علی شاه بوده تو خاطراتش نوشته، در خاطراتش اعتراف میکنه که مجبور بوده از محمد علی شاه اجازه بگیره. مصدق میگه که ناچار بودم که از شاه اجازه بگیرم، زیرا بدون اخذ اجازه صدور تذکره برای من ممکن نبود. باز آقای حشمت الدوله والاتبار دستخطی به امضای شاه رسانید که برای من تذکره صادر کنند. شرحش کاملا میتونید دوستان برن بخونن، در تقریرات مصدق به طور کامل شرح داده. تقریرات مصدق در زندان یادداشت شده توسط جلیل بزرگمهر، صفحات 14 تا 16. بعد جهت آقای مصدق میایه اجازه میگیره و بعد تشریف میبره فرانسه. در اوائل سال 1909 میلادی میره فرانسه. خب حالا اونجا که میرسه خیلی که نیرنگ باز بوده به فکر میفته خب حالا من چه کار بکنم، برای بیکارم که اینجا، بعد نیست که تحصیلی، برم به فکر مدرسه، برم به فکر تحصیل. بلند میشه میره به انستیتو سیاسی اونجا، انستیتو مطالعات سیاسی پاریس. میگی که آقا من میخوام اینجا درس بخونم. میگن مدرک چیه؟ میگه هیچی. خب پس چی میخوام؟ به عنوان مسلم آزاد بشینم درس بخونم. من که هزینه تحصیلی به شما میدم، روزها میام اینجا، کاری هم به کار شما ندارم، میایم تو کلاس مینشینم، من فقط اومدم درس مالیه یعنی دارایی بخونم، شما چند تا درسی که مربوط به مالیه هست اینجا میام میخونم. مسلم آزاد خود شرح میده، میگه مسلم آزاد رفتم تو اون کلاس نشستم، اما وقت امتحان شد تصمیم گرفتم برم امتحان بدم. وقتی که رفتم امتحان بدم گفتم که خب تو که مسلم آزاد هستی، مسلم آزاد که نمیتونه امتحان بده، خب چه کار بکنم؟ حالا ببینید، مصدق خودش مستوفی خراسان قبلا بوده، وقتی که میخواست بیایه اومده مستوفی گری خراسان پیش یکی از مستوفیان گرکانی امانت گذاشته، یعنی استعفا نداده، خیلی کلک بوده، گفته این سمت من پیش تو امانت باشه، اگر برگشتم که خب میام ازت میگیرم، دو دفعه شروع میکنم به کار، اگر نه خب باشه مال تو. وقتی که خب مصطفی خراسان بوده خودش میتونسته، مهرم که داشته، وردار هر نامه‌ای به اسم دفتر استیفا صادر کنه و مهر کنه. حالا اومده این نامه جعلی رو میگه من از مصطفی الممالک گرفتم، این صحبتش رو میخونم، میگه ناچار شدم، این اعترافات مصدقه، میگه ناچار شدم نامه‌ای به مرحوم مصطفی الممالک بنویسم، تو پرانتز تصور میکنم آن وقت وزیر مالیه بود، از او تمنا کردم شرحی از طرف وزارت مالیه به مدیر مدرسه بنویسد به این مضمون که چون من بورسیه دولتم و مخارج تحصیلات مرا دولت میدهد و بیش از یک سال دیگر خرج تحصیل نخواهند داد، در صورتی که مدرسه موافقت کند و من امتحانات خود را بدهم زحمات من به هدر نمی رود. وقتی این نامه را که به فرانسه در تهران تهیه شده بود به مدیر مدرسه دادم قبول شد. این مسئله، این متن در تقریرات مصدق در زندان صفحات 25 و 26. این مطلب اولا 100% دروغه، برای خاطری که مستوفی الممالک هیچ وقت حاضر نبودی دروغ بزرگ بیای تایید کنه، چون مصدق که بوسیه دولتی نبوده. یک سال دیگر یعنی اون سالی که الان گذشته، این سال اوله، یک سال دیگر یعنی 2 سال قراره من بوسی باشم. آقای مصوفی الممالک هرگز و هرگز این دروغ انجام نمیداده، مخصوصا این که از نظر خانوادگی با مصدق اصلا خوب نبوده و مخصوصا بابای این مصوفی الممالک با بابای مصدق از اصلا دیگه دشمنیشون حد و حصری نداشته، فوق العاده با هم دشمن بودن. با اینکه مصطفی نواله که یعنی با اینکه خواهر این آقای مصطفی ممالک با که ما میگیم زن بابای مصدق بوده، ولی بابای مصدق با پدر زنش کار تو خیال بودن. آقای مصطفی ممالک اصلا دروغ برای هیچ کس نمی نوشته تا چه برسه برای مصدق. و این معلومه چون مصدق خودش مصوفی خراسان بوده و مهر دفتر استیفا هم داشته، چون هر کدوم از مصوفیان یک مهر مصوفی ایالتشون داشتن و یک مهر دیوان استیفاره، یعنی به طور کلی. خب نوشته که بله آقای مصدق میخواد باید 2 سال بورسیه دولت ایرانه و 2 سال قرار در اون مدرسه فقط چند تا درس یاد بگیره، اگر که شما امتحان نکنید و مدرکی به اون ندید خب تمام زحماتی به هدر میره. چطوری مثلا به دولت ایران بگید آقا من در اونجا درس خوندم؟ این نامه رو خودش جعل میکنه. حالا ما میایم فرض میکنیم نه حرفش درسته، آقای مصطفی نوشته، آقای مصطفی ممالک ورداشته به دروغ نوشته که آقا ایشون بورسیه دولته، 2 سال از دولت ایران پول میگیره، بورسیه هست، قرار از درس بخونه. در هر حال نامه جعلیه، چه مصطفی نوشته باشه و چه خود مصدق جعل کرده باشه. اینجا که ما داریم میگیم که مصدق جعل کرده اینه که مصدق هیچ مدرکی، نه ابتدایی نه متوسطه نداشته وقتی که رفته اونجا. وقتی که رفته به پاریس اصلا مدرک نداشته و اونجا رفته به عنوان این که من چی هستم، بورسیه هستم و شروع کرده. خیلی خوب، تا اینجا یک جعل، یک دروغ وارد میشه. 2 سال باید در اینجا به عنوان بورسیه درس بخونه. این یک نیرنگی میزنه که دیگه به قول مشهور اهل جن هم نمیرسیده، اهل جن نمیرسیده، عقل جن خیلی کمتر از اون بوده. میای شخص سال اول اون درسایی که گذرونده بوده به عنوان بورسیه نمراتش میگیره، گواهیش میگیره، بلند میشه میره نوشاتل، میره تو دانشکده نوشاتل، اونجا ادعا میکنه که من دیپلمه بودم، در مدرسه فلان درس خوندم، تو مدرسه پاریس دیپلمه ها رو قبول میکرده. خب اینم وقتی رفته خونده و در شعبه اونجا گرفته نمرات سال اوله، گفته رفته اونجا گفته من دیپلمه بودم، اینم نمرات سال اول. نوشاتل این شخص به عنوان محصل سال اول دانشگاه انستیتو مطالعات پاریس قبول میکنه. اونجا که شروع میکنه به درس یک نیرنگ دیگه میزنه. اون نیرنگی بود چون 2 سال باید در پاریس بورسی باشه درس بخونه، بدون این که به پاریس بگی که من رفتم اونجا هم درس خوندم، وقت امتحان که میشه میره پاریس امتحان میده، وقت امتحان همون سال میایه نوشاتل امتحان میده. در اون وقت هم نوشاتلی ها نمیدونستن که این شخص در همین سال رفته در اونجا امتحان داده، در اونجا دانشجو هست. و خب استاد هم وقتی که یک شخص شاگردشون باشه دقت میکنن، ازش امتحان میخوان، ولی وقتی که شخص مدرک ازشون نمیخواه خون نمره میدن، این شخص وقتی که باید بره مثلا امتحان مالیه رو بده با یک دانشجوی فرانسوی خیلی تفاوت داره. اون دانشجوی فرانسوی باید بره درس بخونه، یاد بگیره، بیای امتحان بده. اما این یک نفر به استاد میگه آقا من که نمیخوام اینجا لیسانس بگیرم، من میخوام مدرکی داشته باشم اونجا در وزارت مالیه ایران نشون بدم. در نتیجه نمره ها رو میگیره. سال دوم هم امتحان در پاریس میده و هم امتحان در نوشاتل، یعنی نمره هایی که میگیره دو جا به حساب میگذاره. و بالاخره بعد از دو سال و سه ماه که دو درس میخونه، دو سال و سه ماه کل مدتی که این شخص درس خونده دو سال و سه ماهه. آیا شما دیگه در طول تاریخ هیچ کس سراغ دارید که بدون داشتن مدرک بره خارج، بره فرانسه و بعد نوشاتل و در اونجا با یک سند جعلی و دروغی که ادعا میکنه این مستوفی الممالک نوشته و دروغ میگه، و اگر هم مستوفی الممالک نوشته باشه در اصل مطلب هیچ تفاوتی حاصل نمیشه، آمده در دو سال و سه ماه آقا شده دکتر حقوق، برگشته آمده ایران. وقتی که آمده ایران طبق قانون وقت خودش بعد از اون که مرد اعتراف کرد که من تبعی سوئیس بودم، توی خاطرات و تعلماتش که دوستان میتونن برن ببینن اعتراف کرده که تبعی سوئیس هم بوده. یعنی شخص حق نداشته نه وکیل بشه، نه وزیر بشه، نه نخست وزیر بشه، و تمام این کارهایی کرده خلاف قانون بوده. و این شخصی که میگه من دکتر حقوقم، نمیشه بگه من از قوانین ایران اطلاع نداشتم و رفتم تبعی سوئیس شدم. در زمانی هم که زنده بوده اصلا نگذاشت که هیچ کس مطلع بشه و این تبعی سوئیس شدنش. وقتی مردم فهمیدن که در این خاطراتش بله هست، ببخشید من الان دارم پیداش میکنم، صفحه 79 که میگه که در خاطرات و تعلماتش، بله فصل 13 هم میتونن تشریف ببرن بخونن، که این شخص تابعیت سوئیس هم داشته و تمام کارهایی که تمام سمتهایی که گرفته همه خلاف قانون بوده در خاطرات و تعلمات مصدق. پس این بود نحوه تحصیل آقای مصدق که از همون ابتدا با نیرنگ انجام شد و با نیرنگ در یک شخصی که اصلا مدرک ابتدایی نداره در مدت دو سال و سه ماه شد دکترا، و بعد هم تا پایان عمر هر جا که امضا هم کرده دکترا رو کنار امضاش فراموش نکرده، دکتر محمد مصدق. حالا اگر که من و شما وقتی که اسم کلمه دکتر کنار اسم شخص ننویسیم و به علت اینکه با جعل گرفته، آیا کار غلطی انجام میدیم؟ من فکر نمی کنم. این شخص دکتر قلابیست، این هم دلائلش، این هم اسنادش. و شخص شما میتونید در تقریرات او، در خاطرات و تعلمات او این مطلب پیدا کنید. من دیگه عرضی ندارم در مورد تحصیلات مصدق. اگر فرمایشی هست، اظهار نظری هست، آماده هستم.
ضمن سپاس آقای شمشیری از شما، به طور کلی بغیر از لیسانس و فوق لیسانس من دکترا یا پی اچ دی رو یه زمانی هم برای اون دکترا و پی اچ دی هم باید در نظر بگیریم، یعنی جمعا به نظر من یه چیزی معادل 7 تا 12 سال کلن طول میکشه که کسی بتونه پی اچ دی بگیره. شما کلن زمان رو داریم میفرمایید دو سال و سه ماه، و دو سال و سه ماه حتی به لیسانس هم نمیکشه.
بله اونم برای کسی که اصلا
مدرکی نداشته.
چی مدرکی نداشته؟
دقیقاً.
اصلا چون اینا هر کاری که شما ببینید شب با نیرنگ انجام داده. استانداری فارس یک نیرنگی انجام داد که براتون یه دفعه شهر دادم که اصلا میگم حق وزارت مالیه خود رسیدن به معاونت وزارت مالیه یک نیرنگ انجام داده برای هر کار بوده که در تمام طول تاریخ شما نمیتونید یه شخصی نظیر رو پیدا کنید. یک شخص آمد اگر که 28 مرداد پیدا نمیشد این شخص پادشاه ایران بود، هیچ تردید نکنید. غیر از اون برای که 25 مرداد برنامه چیده بودند که خونسا بشه اون چیزی که میگن کودتا و خونسا شد دیگه، کارهایی که سیاه میگه من انجام دادم در ایران دیگه مربوط به 26 مرداد نیست، 27 مرداد نیست، 28 مرداد نیست، تمام کارهای سیاه و اینا در 25 مرداد خونسا شد توسط مصدق. حالا تصور کنید یک لحظه در عالم خیال تصور کنید که 28 مرداد به وجود نیامده بود. اگر 28 مرداد به وجود نیامده بود آقای مصدق در اوج قدرت، شاه هم به قول مخالفین فراری شده، در نتیجه وقت چی میشد؟ میگفتن همه میامدن که آقای مصدق شما باید بشید رئیس کشور. خب مصدق میگم نه متاسفانه من حاضر نیستم رئیس کشور بشم. آقا بشید رئیس جمهور. نه من خلاف قسم خوردم. چون میدونید آقای مصدق بعد از 30 تیر 1331 که قوام سرنگون شد و مصدق دو دفعه شد نخست وزیر، یه قرآنی رو مهر کرد فرستاد پیش شاه که من همیشه طرفدار مشروطیت خواهم بود و به این قرآن قسم میخورم که اگر رژیم عوض بشه و بخوان جمهوری برقرار کنن و از من بخوان که رئیس جمهور بشن به این قرآن من قبول نمی کنم. اون شخص فکر حالا رو میکرد، یعنی فکر 25 مرداد میکرد که اگر آمدن و گفتن آقای مصدق تو بیا رئیس جمهور بشو، بگه آقا من طبق قانون طبق به قرآن قسم خوردم که رئیس جمهور نشم. اگر قرار است من رئیس جمهور بشم قرار باید قانون اساسی رو عوض کنید. من قسم خوردم که قانون اساسی رو عوض نکنم. من قسم خوردم به مشروطیت پایبند باشم. خب پس چه کار باید کرد؟ قسم که نخورده به محمد رضا شاه پهلوی پایبند باشه و یا وفادار باشه. در نتیجه تنها راهی که باقی میموند این بود که آقای مصدق بشه پادشاه و سلطنت برگرده به خانواده قاجار. این ببینید این شخص یک تنه چه نیرنگ بازی بود که درست مسیر سیاست کشور برد تا اونجایی که دیگه 100% مسلم بود که قاجاریه، یعنی مصدق میشه پادشاه ایران. اینها همه هیچ فردی نمیتونه مثل آقا نیرنگ باز باشه که این شخص تنها شخصی که میایه نخست وزیر میشه، تنها نخست وزیریست که تو خونه زیر لحاف زیر پتو کشور رو اداره میکنه. میگه من در سر تا سر 24 ساعت همیشه هر ساعتی که لازم باشه مشغول کارم. خیلی خوب. بعدم میگه آقا چرا شاه بعد نصف شب برای من حکم فلان آورد، حکم برکناری. خب تو که تو نخست وزیری نبودی. اگر تو نخست وزیری بودی بله از ساعت 8 صبح تا 3 بعد از ظهر مثلا باید می آوردن، ولی تو خودت گفتی من تو خونه هستم، هر ساعتی از شبانه روز میتونید با من تماس بگیرید. خب این دیگه خونه تو خونه نخست وزیری بوده، ساعت کارت هم 24 ساعت بوده، این دیگه چه بهانه است که تو میگی؟ مجلس هم وجود نداشته، مجلس هم خودت منحلش کرده بودی با رفراندوم. در به هر صورت منظور من نیرنگ بازی این شخص هست. مسلمن تنها این روز نبود، نهم اسفند اگر مردم جمع نشده بودند، نهم اسفند سال 1331 جلوی قصر و جلوی رفتن شاهر نگرفته بودند، اونجا هم همینطور. بعد چندین مورد دیگه هم بود که همون که اگر که یک وقایع غیر منتظر پیش نمی آمد، مصدق تا چند قدمه پادشاهی خودش رسونده بود. ببخشید.
پس الان هم آقای شمشیری، درگیری هایی که من میبینم و صحبت هایی که از اینا میشنوم در مورد این که بله مشروطه پادشاهی خیلی خوبه برای ایران، فرقی هم نمی کنه که پادشاه کی باشه، این همون جریان همون سیاسته که الان تو این فرصت هم باز اینا دارن روش کار میکنن، هدفشون پادشاهیه ولی خودشون، یعنی از طریق قاجاریه.
بله حتما همینه،
چون اغلبشون که میبینیم این حرفو میزنن سابقه گذشتهشون به قاجاریه میخوره و جز همون پسرها یا نواهای همون گروهی هستن که تو اون مدرسه سیاسی درس خوندن یا قاجاریه باقی موندن که جز وزرایی بودن که تو مکتب خونه هایی اینا درس میخوندن که تو اون مکتب خونه ها هم تعلیماتی که داده میشد درست مثل همون سیستمی که توی هندوستان در همون زمان جلوترش همطور فرماندهانی در سرتاسر هندوستان بودن که در مرکز هندوستان که توی فیلم های تاریخی میبینیم اونجا انقدر بزرگ بود، اصلا انگلیسیه تو اون مرکزه بود، ولی خب فرمانده های دیگه یعنی دهدارها اربابهای دیگه مدن به یه هندی که زیر دست انگلیسیه بود پولا و باجاشون میدادن. این همین سیستم هم من اینطوری که الان شما تعریف کردی حتی مکتب خونه ها را هم اینا به صورتی که داشتن درس میدادن، اولا اشخاص انتخابی بودن، دوما نوع سیستم نظامی بوده، در حقیقت نظامی بوده به نظر من، که اونطور بچه ها رو آماده میکردن برای اینکه دستور فرزند کشتار 10 نفر رو به راحتی اینا در زمانی که پست داشتن دادن و الان هم خیلی ها داریم میبینیم دیگه، این کشتاری هم که در زمان همین رژیم شد باید اینا طبق یه سیستمی بزرگ شده باشن که به راحتی بزنن امضا بکنن که مثلا 6,000 تومان یادم یه شبه اعدام کردن توی ایران، کی میتونه یه همچین دستوری رو بده مگه اینکه به این صورت که شما تشریح کردی تعلیم و بزرگ شده باشه. خواهش کن.
بله کاملا فرمود شما صحیحه. من در اینجا خیلی موارد به اصطلاح که میگن فاکتور گرفتم، یعنی شهر ندادم. اگر بخوام شهر بدم خیلی، یک فرد فرانسوی در نظر بگیرید، این فرد فرانسوی میخواد وارد دانشکده مطالعات سیاسی بشه در فرانسه، این شخص اهل فرانسه که اگر باشه خود زبون فرانسه رو بسیار خوب میدونه، اگر که اهل فرانسه نباشه باید زبان فرانسه رو در حد تحصیل در دانشگاه بدونه، باید امتحان زبان فرانسه بده بعد وارد دانشگاه بشه. ولی وقتی که مصدق رفته اونجا زبان فرانسه بلد نبوده، وقتی که از ایران حرکت کرده و رفته وارد فرانسه شده فرانسه کجا خونده بوده؟ حالا ممکنه مثلا اون یکی دو ماهی که قبل از اون که وارد بیایه برای خاطر رفع مشکلات آنی حواریوی مثلا به زبان فرانسه یاد گرفته باشه یا چند تا جمله دیگه، زبان فرانسه بلد نبوده. ولی وقتی که اون نامه جعلی رو داده به اونجا اعلام کرده که بابا من بورسیه هستم، درس نمیخوام بخونم، لیسانس نمیخوام بگیرم، نه کاری شما از من زبان فرانسه امتحان بگیرید نه چیزی، میان سه کلاس تو میشینم آخر سال فقط به من بگید یه مدرک به من بدید که من در کلاس شما نشستم شرکت کردم اینا. خیلی خوب، از زبان فرانسه هم امتحان نداده، یعنی از امتحان زبان فرانسه هم معاف شده. هر گوشه‌ای که شما بگیرید میبینید مدرک این لیسانسش دکتراش گلابیه، اگر که یک شخص دیگه هم از ایران میخواست بره، خب باید این زبان انگلیسی رو به طور کامل یا به قدری که بتونه وارد دانشگاه بشه بدونه. از هر جهت اونم کسی که فرانسوی بود وقتی که در دانشکده انسیتو مطالعات پاریس درس میخوند، هر نمره که میگرفت مربوط به همون یه سال بود. اما این شخص اومده مضاعف درسی که اینجا خونده و گفتن بهش قبوله اینو برداشته، درسی هم در همون سال همزمان در نوشاتل سوئیس امتحان داده، دوتا هر دوتا رو به حساب گذاشته، جز اون واحدهایی که بوده به اونجا به حساب گذاشته. یعنی حتی بیش از اون که یک دانشجوی فرانسوی میتونست کار بکنه، این شخص دو برابر او ناگهانی اقدام کرده. به همش کلک، همش نیرنگ. و بعد هم همونطور که عرض کردم با این که تابعیت سوئیس داشته، به دروغ اعلام نکرده که من تابع سوئیس دارم، و چون فکر کرده بعد از مرگش همه میفهمن، اومده در خاطرات و تعلماتش این مسئله رو فاش کرده.
به نظر من این خودش یکی از دلایل اصلی است که خیلی ها تشخیص بدن، اونایی که دیگه فکر میکنن مصدق داشته برای منافع کشور کار میکرده، چطور ممکنه یه نفر تبعیت کشور دیگری رو داشته باشه و بیاد قانون اساسی رو بشکونه، بی بی سی ازش تعریف بکنه، ولی توی بی بی سی از پسر پادشاه موقعی که مصاحبه دارم میپرسم پدر شما چرا قانون اساسی رو شکست؟ واقعا من نمیدونم چقدر ما میتونیم اینا رو با هم مقیاس بکنیم که دوستان توجه بکنن که اینا همش یک بازی سیاسی است که دارن در بیارن. در اصل من نمیدونم شما بودید میفرمودید یا کسی دیگری که یکی از انگلیسی هایی که تو شرکت نفت خوزستان بود و فارسی هم سرش میشد، هیچ موقع فارسی سرش صحبت نمیکرد و میدید که یک کارگری داره به انگلیسی ها فوش میده و میومد هی حقوق اونو بیشتر میکرد، که اون کسی که هم فارسی بلد بود هم انگلیسی ازش پرسید بابا تو که میفهمی داره فوش میده؟ شما نمیدونم شما بودی یا نه، اینطور شنیدم که اون انگلیسی گفت این بهتره برای ما، همین این بهتره که همیشه به ما فوش بدن و ما کار خودمون رو کنیم. اگر درست گفته باشم خواهش کنم.
بله، از این موارد زیاد داریم. یک دوست عزیز هست الان در همین نزدیکی های یه شهری، همین نزدیک شهر ما سکونت داره، ایشون رئیس روابط عمومی شرکت نفت بوده. ایشون تعریف میکنه، میگه که من مأمور بودم که کسانی که از خارج وارد ایران میشن و مهمان شرکت نفت هستند، من مأمور بودم که اینها رو ازشون پذیرایی کنم، ایوروور ببرمشون، گردش ببرمشون، جاهای دیدنی رو نشونشون بدم، پالایشگاه آبادان و جاهای دیگه رو بهشون توضیح بدم. اینها میگه در یک روز یکی از این افراد به اصطلاح ارشد انگلیسی وارد آبادان شد، هم من خواست طبق معمول و شروع کرد به انگلیسی صحبت کردن که بله این آقای محترم تشریف آوردند، شما ایشون رو ببرید، ازشون پذیرایی کنید، هر جا هم خواستن ببرید ایشون رو، همه چی هم نشون شو بدید اینا. وقتی که میگفت من خواستم از در اتاق بیام بیرون، رئیس من صدا زد و به فارسی گفت ببین آقا، دلم میخوا خوبی آقا رو آهوفهم کنی، خوب دلم میخوا آهوفهم کنی. میگفت یک دفعه دیدم یه آقای انگلیسی برگشت و با فارسی خیلی سلیس رو کرد به اون رئیس، گفت آقا خیلی ممنونم و متشکرم، با فارسی گفت خیلی ممنونم متشکرم که نگفتی خرفهمم کنه. بله بله. بعد دیگه وقتی اومدیم بیرون دیگه میدونستم که فارسی بسیار خوب صحبت میکنه. حالا میگفت بله بلنش برگشت از آقای رئیس تشکر کرد که آقا خیلی ممنونم که نگفتید من خرفهم میکنه.
دقیقا چون تمام زبان ها رو من اینطوری که تاریخچه اینا رو میبینم تمام زبان ها رو اینا از 200-300 سال پیش اینجا برنامه یاد دادنشون و انتقال دادن به مأمور بعدی داشتن. یعنی اگر تو اون دفتر ایران یه نفر داشت بازنشسته میشد میرفت کنار، شخص که میمد ایرانی حتما بس بلد باشه که بدونه داره چیکار میکنه، یا هر کشور دیگه. به طور کلی تمام این مسائل رو از 300 سالشه که من میدونم که اینا شروع کردن و الان که دیگه به راحتی دارید میبینید که این همه دیگه رو ماهواره است بی بی سی با هر زبانی، که همین کارم البته امریکا هم داره انجام میده، با تمام زبان‌ها دارن صحبت میکنن، پیام میفرستن. و حالا درسته که از فرضاً تلویزیون بی بی سی از ایرانی استفاده میکنه در اجرای این کار، ولی کسی که داره کنترل میکنه و رئیس اون بخش فارسی رو بلده، مثل همون آقایی که اومد توی صدای امریکا که ایشون هم فارسی رو دیدیم با چه لهجه‌ای صحبت کرد، پس متوجه هستن دارن چیکار میکنن. خواهش می‌کنم.
بله کاملا فرمایش شما صحیحه. یه چیز دیگه هم باید اضافه کرد، نه تنها زبان فارسی رو یاد میگرفتن خوب، اگر قرار بود در هر استانی از استانهای ایران خدمت کنن، لهجه اون شهر یا اون جارم فرا میگرفتن. مثلا قرار بود که بیاین شهر ما، لهجه کرمانی رو فرا میگرفتن. و من حالا ممکنه یه اصطلاح ببخشید در اینجا خب صلاح نباشه یا صلاح باشه، من بچه بودم، یک شخصی از انگلیسی ها که تو بیمارستان مرسلین اون وقت بود، بیمارستان مسیحیان اونجا کار میکرد، با دوچرخه در سطح کرمانی برور میرفت. بعد یک جایی که اومد حرکت کنه، یک نفر از داد زد که آقا، این صدا زد، این آقا تارک نگه داشت با لهجه کرمانی یک اصطلاحی که خیلی عامیانه هست بلند ادا کرد. ببخشید، گفت این ننو ورجی کیدم، این ننو ورجی کیدم، یعنی وقتی که شخص یک چیز ناگهانی، یک نعره، یک حرفی میشنوه و یک تکون میخوره، شوکه میشه. این اصطلاح خیلی عامیانه کرمانی، من دیدم این اصطلاح این شخص بر زبونش آورد و گفت این ننو ورجی کیدم، ورجی کیدم یعنی یک دفعه تکون خوردم. و دیدم این حتی این اصطلاح من یادم همینطور مونده از زبان بچگی. و بعد که صحبت بود در مورد این اصطلاح آقا، دیگران به من گفتن که صحبت بود که بله، مثلا در کرمان در گذشته، حالا دیگه کمتر میگن، به جای بله میگفتن ها بله، آقا فلانجا مثلا رفتید، ها بله رفتن، یه های اضافه میکردن. و این شخص یعنی همین آقا وقتی که آمده بود هابله میگفت، میگفت به من گفتن که من وقتی در کرمان هستم هابله بگم، در تهران آره بگم، در جاها دیگه مثلا بله بگم. یعنی اون اصطلاحات محلی رم با لهجه محلی اینها میاموختند.
دقیقا آقای شمشیری، من اینجا توی این داکومنتری کتابخونه ها رو داشت نشون میداد، یه قسمتش توی زیرزمین این کتابخونه ها، معمولا اینا توی کتابخونه هاشون تو قسمت زیرزمینشون فایل های کشورهای مختلف رو دارن. ما رو ایران رو که داشت نشون میداد، تمام این مسائل لهجه، لباس، نوع حشرات، نوع پروانه ها، نوع گیاه ها، همش خوش شده اونجا بود و توضیح هم داشت که این آقا داشت توضیح میداد، میگفت اگر من قصد دارم به این کشور برم، اول همام اینا رو مطالعه میکنم که بدونم دارم چی کار میکنم و برای چی دارم میرم. یه همچین مسئله ای رو اینا جمع‌آوری کردن.
یک شخصی از بستگان خود من، این شخص رئیس فرهنگ یکی از شهرهای نزدیکی کرمان بود، این تعریف میکرد و تعریف میکرد که یک نامه از طرف رئیس فرهنگ کرمان رسید که آقایی به اسم فلان انگلیسی، این شخص میایه برای بررسی های جغرافیایی، شما موظف هستید که از ایشون پذیرایی کنید و ایشون راهنمایی کنید و تسهیلات براش برقرار کنید. اینها میگفت یه آقای انگلیسی اومد و خب ما هم طبق دستور اتاقی براش تهیه دیدیم و پذیرایی رو شروع کردیم و هر روزم که میخواستیم همراه شخص میرفتیم و خیلی جاهای دورم که مثلا مسافرتی چند روز طول میکشید میرفتیم و این شخص از روی نقشه که قبلا در دستش بود حرکت میکرد و میرفتیم و بعد میگفت رسیدیم یه جایی، یک تپه مانندی بود، یعنی از زمین خیلی بالاتر بود، تپه شده بود. ای آمد اینجا و با نقشه مطابقت کرد و گفت اینجا باید به حال و لهجه فارسی هرچی این باید کلولی باشه، کلولی. بعد میگفت من گفتم من اصلا کلولی نشنیدم، گفته فکر میکنم کلولی باشه. بعد میگفت که روستایار خواستین ها، گفته که این قبلا جای بوده، حوزه، یه حوزچه بوده و این از اون کوه نشون داده، از اون کوه از بالای اونجا لوله‌ای داشته، لوله کشی بوده، از اینجا با به صورت فواره آب می‌زده بالا. گفت اینا رو که گفته اصلا ما تعجب کردیم. بعد از روسایانی که اونجا بودن صدا زدیم، گفتیم این همچی حوضی دیدید؟ همچی اونا هم ندیده بودن ولی مثل آثاری در بالای کوه اظهار کردن که در اون بالا همچین چیزایی که آقا میگه اثراتی هست. بعد گفتن خب اسم تپه چیه؟ گفتن اسم تپه هست قلعه لولی ها. قلعه لولی ها، قلعه که همون قلعه باشه، لولی هم همون کولیه، در کرمان به کولی میگن لولی، قلعه کولی. این شخص یادداشت کرده بودن میخونده کلولی، کلولی منظور همون قلعه لولی بود. یعنی این آقای که نقشه و اینها داشته و آمده بود برای بررسی های جغرافیایی، این شخص بهتر از اون اهالی محل آگاهی داشته.
آقای شمشیری به پوزش خواهم من این سوال، چون اتفاقات فعلی بین المللی داره میفته، میخواستم اطلاع پیدا کنم که جاده ابریشم از ایران هم میگذشت یا خیر، چون این مسئله الان داره به اون صورت بر میگرده و اینو دارن به عنوان جاده ابریشم برش میگردونن برای یک نقل و مکانهای بین المللی به چین. خواستم اینم ایران هم جزء مسیر بوده؟
اصلا ایران بوده 100%، برای خاطر منتها شما اگر که ببینید الان اگر اسم باشه که حالا ما جاده بسل میزنم تهران به شیراز، خب یه جاده مشخصه، اگر خواسته باشیم اقصر فاصله هم بریم مشخصه که از تهران بریم اصفهان و از اصفهان بریم شیراز، اینو میگیم جاده اصفهان و شیراز. ولی در اون زمان، در زمانهای قدیم، این جاده ابریشم یکی نبوده. ابریشم که از چین و اینها حمل میشده به اروپا، از روی ایران حتما عبور میکرده اغلب، ولی این که الان دقیق گفته بشه کدوم جاده یکی نبوده، از روی ایران جاده های متعدد بوده، یعنی به طور کلی میشه گفت کشور ایران جاده ابریشم بوده. و حالا این جاده ابریشم وقتی یه قافل راه میافتاده از چین میخواسته بره اروپا، ممکنه از شمال ایران عبور میکرده، ممکن از مرکز ایران عبور میکرده، یا از جنوب ایران عبور میکرده، یا حتی از خراسان بزرگ از عبور میکرده. خراسان بزرگ میدونید مال ما بوده، خراسان بزرگ چهار استان بزرگ بوده، هر استان بزرگ یک مرکز داشته، مثل فرض کنید فارس که الان مرکز شیراز هست یا آذربایجان که تبریز هست، اون وقت هم چهار استان بزرگ خراسان بزرگ بوده، یکی از این استانها اسمش بوده مرو، یکی بوده هرات که الان هرات مال افغانستانه، مرو مثل که مال ترکمنستانه نمیدونم، بعد یکی بلخ بوده پایتختش یعنی مرکزش، یکی هم نیشابور بوده. از این چهار تا ایالت بزرگ خراسان الان نیشابور فقط مال ماست، اونا مال کشورهای دیگه. جاده ابریشم یکی از راه‌های هم ممکنه از این خراسان بزرگ عبور می‌کرده، یعنی بله. از افغانستان میومده و میرفت.
بله همین اینو اتفاقا نشون دادن که من بله. همین اینو نشون دادن که همین بله. بله. افغانستان رو ترکستان بله.
یکی نیست، یعنی یک جاده نیست، سر تا سر ایران، سر تا سر ایران باید گفت جاده ابریشم بوده و سر تا سر ایران، منتهی در بعضی مواقع که بین ایران و روم جنگ بوده یا ایران و یونان جنگ بوده و ناامن بوده کشور ایران، این جاده ابریشم از جنوب رد می شده، یعنی می رفته از عربستان و از یمن و اونجا و بعد حتی آباد شدن عربستان یه جاده درست کردن، همین به علت این بوده که ایران و روم و اینا در حال جنگ بودن و تاجرها مجبور بودن راه های دیگه پیدا کنن. بله سر جاده ابریشم ایران بوده، اما این که یک جاده باشه نبوده و سر تا سر ایران جاده های متعدد بود. شما که درست میفرمایید که شاید الان اون جاده رو معتبرتر تشخیص داده باشن، ولی تا اونجا که من خوندم و تحقیق کردم از سر تا سر ایران راه های متعدد برای عبور ابریشم از چین به اروپا وجود داشته.
بله اینا همون سه تا استانی که الان با ما نیست و در مسیر گذاشته بودن که همه اینا البته بعد ترکیه را هم بگذرونن و این مسئله رو ترکیه داشت اعلام میکرد که ما به زودی این برنامه ارتباط آسیا رو با اروپا به وسیله جاده ابریشم برقرار خواهیم کرد، به شرط اینکه اول ما در پارلمان اروپا از نظر پول یورو به رسمیت شناخته بشیم. این کل داستانی است که اینا دارن فعالیت انجام میدن و میرن جلو، که حالا فهمیدم این سه تا استان و پس اگر خراسان بزرگ رو به چهار قسمت تقسیم کرده بودن، چون خیلی از تقسیم بندی های جهان رو من نگاه میکنم همزمان با همین مسئله است که الان شما میفرمایید خراسان بزرگ چهار تا استان بود و استاناش هم دقیقا طوری جدا شده مثل کجا چاولز، جایی که چاولز هست رو نگاه بکنید ببینید که به طور کلی اصلا جدا کرده آرژانتینو با این طرف یه باریکه ای برشن آوردن، یعنی خیلی چیزها رو من فکر کنم از همون 300 سال پیش نقشه هایی رو که کشیده بودن از جمله همین مسئله جاده ابریشم حساب کرده بودن که یه روزی احتیاج دارن چجور اینا رو جدا بکنن که الان بتونن زیر سلطه اقتصادی خودشون داشته باشن. چقدر سپاسگزارم که این مطلب رو دقیقا برای من تشریح کردین، چون برای من یه مسئله شده بود، همین ایران هم تو ذهنم بود ولی میدیدم این در اون بالا رو نشون میده که الان شما با این مسئله چهار استان کاملا برای من روشن فرمودید. باسه باسه.
بله ببینید یک شعر عامیانه هم باز هست، میگه چون شیر شرزه رخت ببندد ز بیشه‌ای، روباه لنگ رهبر و سردسته میشود. وقتی که اون ایران عزیز ما، ایران قدرتمند زمان محمد رضا شاه، اون با اون قدرت وقتی که وجود داشت یک کشور فقیر و بیچاره و بدبخت هم به اسم ترکیه در اون بالا بود که هر وقت ایرانی ها از روی او رد می شدن و همش می گفتن ما درمون رحم آمد، مثلا به بچه های بدبختی که از ما پول می خواستن، شیرینی می خواستن، یه چیزایی بهشون می دادیم. حالا وضع عوض شده، ما به بدبختی افتادیم و اونها پیشرفت کردن و ترقی کردن و الان کشور ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند آسیا و اروپاست. الان فکر نمی کنم دیگه خیلی مشکلی باشه برای وارد شدنش به اتحادیه اروپا و حتی الان شرط و شروط میگذاره، اون وقت التماس میکرد، حالا برای ورود شرط و شروط میگذاره. بله، بعد وقتی ما باعث پیشرفت این ترکیه شده.
آقای شمشیری، نخست وزیرش اعلام کردن که ما به مرزهای اقتصادی، نه که برن این کشور رو بگیرن، به مرزهای اقتصادی امپراتوری عثمانی رسیدیم و در تمامش پیروز شدیم، حتی در قسمت اروپاش از نظر اقتصادی. مثلا یکی از نمونه هاش مسئله پروازهای بریتیش، میگم بریتیش، ترکیش ایلاین بود که تمام اروپا رو زیر سلطه خودش قرار داد و الان آمار سودش که میدن بیرون اصلا یه چیزی اعلام کرده و انگلیس به طور کلی اصلا قدرتی رو در ترکیه پیاده کرده که اصلا بی نظیره. من اصلا یه چیزایی اینجا دارم میبینم و میشنوم که این ترکیه امکان نداره دیگه برگرده به اون زمان بیچارگیش. یه قدرت بسیار قویه، بسیار قوی.
بله بله کاملا. و این هدیه انقلاب اسلامی ایران هست به ترکیه، هدیه ایست که انقلاب اسلامی به ترکیه ارزانی داشته. ما بدبخت شدیم و اونها پیشرفت کردن.
ایران.
بله. حالا در مورد این ماده قانونی که من عرض کردم، الان اینجا مادهش به دستم رسید، یعنی خب اینجا در کتابخونه برداشت و پیداش کردم، ماده 988 مال قانون مدنی ایران که در تا پایان جمهوری اسلامی هم این میگم تا پایان سلطنت محمد رضا شاه این ماده قانونی وجود داشته و هنوز هم فکر میکنم هنوز هم این ماده هست. میگه اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر با شرایط زیر: به سن 25 سال تمام رسیده باشند، هیئت وزرا خروج از تابعیت آنها را اجازه دهد، سوم قبلا تعهد نمایند که در ظرف 1 سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بلوراسه دارا شوند، ولو قوانین ایران اجازه تملک آنها را به اتباع خارجی بدهد، به نحوی از آنها به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند، اهم از این که اطفال مجبور صغیر یا کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد. ماده 989: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، خوب گوش کنید، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کهن لم یکن بوده و تبعی ایران شناخته می شود، ولی در این حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال، خوب گوش کنید، به علاوه از اشتغال به وزارت و و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. حالا با این ترتیب اگر بخوام به حساب دوران نخست وزیری آقای مصدق رسیدگی کنند، تکلیف اون همه حکم و لوایح که توسط این نخست وزیر غیر قانونی، نخست وزیری که تبع سوئیس بوده غیر قانونی کی تصویب کرده، چی خواهد بود؟ چون همه اینها خلاف قانونه. وقتی بی‌وجدان خائن و دروغو هیچ وقت حاضر نشد که راستش بگه، وقت میدونست که کارش خلاف قانونه ولی هیچ روی خودش نیورد، تا بعد از مرگش در خاطرات و تعلماتش اعتراف کرد که بله من تبعی سوئیس بودم. با عرض پوزش از همه شما، یک مطلب تا یادم اومد عرض کنم. در جلسه گذشته من در مورد اون دایجان ناپلون صحبت کردم، دوستان بعد از جلسه به من تلفن کردند و گفتند که اشتباه کردی و اون اشتباه اینه که آقای ایرج پزشکی‌زاد اون کتاب نوشته و تو گفتی آقای پزشک‌پور، و اون نویسنده و اینا رو به اسم پزشک‌پور معرفی کردی. راست هم میگفتن، من در اونجا خب ناگهانی اشتباه به نظرم آمد. دیگه این که گفتن این شخص از سفارت انگلیس پول نگرفته برای این کتاب، و کسانی هم که میگفتن خیلی ادعا میکردن از دوستان هستن، و حالا هم من این فرمایشات اونها رو عرض میکنم. و در مورد این که پولی از سفارت انگلستان گرفته شده، من آگاهی ندارم، یعنی نمیشه، سندی وجود نداره. و دوستان چون میگن که ایشون پول نگرفته، من قبول میکنم که ایشان، یعنی آقای ایرج پزشک‌زاد، از سفارت انگلیس پولی نگرفته. ولی در این که ایادی انگلیس این نمایش و بساط اینا رو همراهی کردن، همکاری کردند، اون فیلم درست کردند و این اسم جا انداختن، جا انداختن این اسم که الان تا که هر جا میخواییم صحبت بکنیم، آقا میان حتی چند روز قبل از این یه آقا میگه آقا من اگر برم تو خونه آبگوشت هم زنم درست کرده باشه، این آبگوشت کار انگلیس هاست. ببینید آبگوشت، و دارم میگم انقلاب اسلامی انگلستان دخیل بوده، انقلاب اسلامی رو میگذاره کنار آبگوشت درست کردن زنش و مره مسخره میکنه که آقا آبگوشت هم زنم درست کرده. یا در گذشته آقای تقی‌زاده مثل زده بود، تقی‌زاده بزرگ فرانسه، استاد اعظم فراماسونری، که آقا اگر برگی هم از درخت بیفته کار انگلیس هاست. شما ببینید دوتار اینجور مقایسه میکنن که افتادن برگ از درخت یا آبگوش درست کردن، میگذارنش کنار کارهای عظیم مثل انقلاب. که آقا انقلاب اسلامی ما میگیم کار بی بی سی مرتب دخالت داشت، برنامه میگذاشت، برنامه تعیین میکرد. حالا اون بی بی سی رو ول کردن، انقلابه، بیان برگ درخت مقایسه میکنن با انقلاب. وقتی که به شما میگن آقای کار انگلیس هاست، ببینید اون چیزهایی که اونها مثل میزنن مثل برگ درخت و آبگوش، اونها کار انگلیس ها نیست، و کارهای بزرگتر هم کار انگلیس ها نیست، کارهای مثل انقلاب اسلامی کار انگلیس هاست. خیلی ببخشید، خواستم بدن
لطف کرد
در مورد آقای پزشک‌پور، به در مورد این که دوستان معتقد بودن که سفارت انگلیس پولی نداده، من هم به احترام دوستان این موضوع اظهار کردم که اگر صحبتی هست در مورد پول من خبر ندارم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای شمشیری، لطف میکنید که با ما هستید در دراز مدت. واقعا سپاس میگم که این وقت رو میذارید برای ما و این توضیحات رو برای ما دارید، که ما از داشتن این اطلاعات که شما به هر حال سالهای ساله با اون سبک زیبایی که دارید و حوصله‌ای که دارید در مورد تمام کتابا، اون خلاصه دو ساعتی که ما از شما میشنویم واقعا مثل اینکه شالوده تمام اطلاعات چند ساله شما در ما هم تزریق میشه. واقعا از شما و سرکار خانم چقدر سپاسگزارم که این وظیفه ملی رو چه با نوشتن کتاب، چه با گذاشتن وقت از طریق بیان به ما ایرانیان ترانسفر میکنید. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. منم از شما سپاسگزاری میکنم، از شما و سرکار خانم که به من اجازه میدید از این رادیوی شما استفاده کنم و این مطالب خودم به استحضار مردم برسونم و مخصوصا از دوستان شنونده درخواست دارم که اگر اونها هم احساس وظیفه ای می کنن از نظر مادی و اینها نسبت به این رادیوی شما، اونها هم وظیفه خودشونه به انجام برسونن.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. بدرود تا چهارشنبه و تشکر از شما. بدرود.
بدرود و خدا حافظ.
و خدا حافظ. خیلی متشکرم.